أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام محمد باقر علیه السلام، انشاءالله که عنایت ویژه‌شون انشاءالله که عنایت رحیمانه‌شون هر لحظه شامل حالمون باشه، بهترین ساعت رو بتونیم در محضر قرآن و امام تجربه بکنیم. این ساعت صلوات بفرستیم. در خدمت سوره مبارک واقعه هستیم، سوره بسیار زیبا و کاربردی و وحشتناک. حالا یه به تیکه هایی که میرسیم، فراز هایی که در خدمتش قرار خواهیم گرفت، انشاءالله خودتون شهود خواهید کرد این قضیه رو. و همینجا طلب میکنیم از خدا که اون جاهای وحشتناکش زیبایی های عالم رو برای ما رقم بزنه. انشاءالله صلوات بفرستیم. سوره واقع جزء سورهایی هست که خدا رو شکر خانوما منوسن باهاش، چون شبا زیاد خونده میشه. دلیل این کم شبا زیاد خونده میشه این هست که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن که هر کس دنبال طلب روزی هست، برکت در روزی هست، شب قبل از خواب سوره واقعه بخونه. و توی نماز با تیره هم سفارش شده که به جای سوره خونده بشه. سوره هست که زیاد تلاوت میشه. این چیزا رو از من نپرسید. این روایت باعث شده که زیاد سوره تلاوت بشه، ولی به جرئت میگم بهتون کمتر کسی فهمیده سوره واقعه رو. و یه ختم سوره واقعه هم داریم که ماهای قمری وقتی از دوشنبه شروع میشه مردم زیاد میخونن. البته ختم مجربی هست فوق‌العاده، و اونم خب خیلی چون تکرارم توش زیاد هست، روز آخرش 14 بار سوره واقعه خونده میشه، یعنی از روز اول تا 14. اینه که معمولا خانوما میشناسن سوره واقعه رو، منتها سوره هست که به شدت مهجور از نظر فهم و تدبر. انشالله که خدا روزی اون بکنه به بهترین نحو دریافت بکنیم سوره رو، الالعبد بتونه ما رو به بندگی خالصانه خدا برسونه انشالله. سوره واقعه سه سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 48 که حرف اصلی سوره رو میزنه، سیاق دوم آیه 49 تا 74 که در راستای اثبات سیاق اول نازل شده و استشهادی هست، حجت آوردن هست بر محتوای سیاق اول. و سیاق سوم هم دیگه تیر آخره و اتمام حجت آخر. سیاق اول رو خوب بفهمیم، بقیه سر جای خودش قرار میگیره انشاءالله. این سیاق اول رو خوب انشاءالله با دقت با توجه در محضرش قرار بگیریم تا ببینیم روزیمون چی میشه. حالا اینکه امروز سوره تموم بشه یا نشه نمیدونم، از الان هرچی که خدا روزیمون بکنه میشه تموم کرد. حالا باز توکل به خدا، هرچی که خدا صلاح بدونه برامون. سیاق اول با چه آیه شروع میشه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه. جمله شرط و جزاست. جمله شرط و جزا که میاد داره تصویر سازی میکنه یه هنگامه ای رو که قراره یه اتفاقی بیفته. اون هنگامه ای که خدا اینجا داره تصویر سازی میکنه با وقوع یک واقعه داره رقم میخوره. وقوع واقعه، واقعه وقتی صفت یه چیزی بشه حتمی الوقوع بودنش رو میخواد برسونه. الان شما یه صفتی برای یه چیزی قرار میدید، چه صفتی رو قرار میدید براش؟ اون چیزی که اون چیز داره نشون میده اون صفت رو. اصلا صفت وقتی به چیزی نهاده میشه که اون صفت در وجود اون چیز ثبوت پیدا کرده باشه. شما وقتی یه نفر یک بار دو بار یه کاری رو انجام میده بهش نمیگی که اون صفت رو در موردش به کار نمیبرین. وقتی یه شخصی بد اخلاقه حال دو بارم مهربونی کرده باشه بهش نمیگن مهربون. به کی میگن مهربون؟ صفت قالبش مهربانیه که بهش میگن مهربون. یعنی اون قلبه داره، ثبوت داره در اون وجود اون چیز یا شخص. الان واقعه چی شده که اسمش شده واقعه؟ یعنی وقوعش حتمیه که شده واقعه. یعنی اتفاقی هست که حتما وقوع پیدا خواهد کرد. حالا اذا وقعت الواقعه، هنگامی که وقوع پیدا بکنه جواب شرط چی هست؟ لیس لوقعتها کاذبه. ما همیشه تو جمله شرط و جزا دنبال چی میگردیم؟ تو تدبر جمله محوریمون چیه؟ جواب شرطه. لیس لوقعتها کاذبه یعنی چی؟ یعنی برای وقوعش هیچ دروغی نیست. کاذبه اسم فاعله، یعنی هیچ دروغگویی نیست. یعنی چی؟ یعنی نسبت به وقوع قیامت اصلا دروغی متصور نمیتونه باشه به هیچ عنوان. شخص دروغگویی برای وقوع اون پیدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا حقیقتا کسی نمیتونه دروغ بگه این قضیه رو. چرا؟ چون یه چیز عینی و حقیقی در عالم هست. مثل وجود خدا چجوریه که بدیهیه، فطریه، عینیه، حقیقیه، هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. وقوع قیامت هم دقیقا همینطوره. حالا جالب اینجاست که اصلی ترین چیزی هست که داره انکار میشه، یعنی 100% خلاف فطرت داره انکار قیامت اتفاق میفته. لیس لوقعتها کاذبه یعنی اصلا نسبت به وقوع قیامت هیچ دروغگویی رو شما پیدا نمی کنید به صورت حقیقی، به صورت تکوینی. یعنی همه عالم داره فریاد میزنه که این واقعه وقوع پیدا خواهد کرد. حالا وقوع پیدا بکنه چه شکلیه؟ دو تا صفت میاره براش، برای واقعه، خافضتون رافعه. اون واقعه چه صفتی داره؟ صفت خفض و رفع داره. خافضه یعنی پایین آورنده، رافعه یعنی بالا برنده. واقعه که وقوع پیدا بکنه پایین میاره و بالا میبره. هم از نظر مادی صادق هست، هم از نظر معنوی. از نظر مادی که دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد، تو آیات بعد هم خدا بهش اشاره میکنه که چطور بالا پایین میکنه همه چیز رو. همه عالم قراره کن فیکون بشه. اون کوهی که تا کجا رفته بوده بالا میاد میفته پایین، شن روان میشه. و اون دریاهایی که در پایین، در پایین ترین جاها، در پایین ترین اعماق آبهایی که هستن، اینا چی میشن؟ اینا منفجر میشن، فوران میکنن و شاید به بالاترین ارتفاعات برسن. این از نظر مادی هست. تمام زیر و رو میشه دیگه. خود همون کلمه زیر و رو رو از کجا آوردن؟ از همینه دیگه. یعنی همه چی رو بالا و پایین میکنه. این از نظر مادی که صادقه، یعنی ما نمیخوایم بگیم فقط معنوی هست، متوجه این؟ وگرنه اصلش چیه؟ اصلش معنویه. با توجه به چی؟ با توجه به اون کنتم از واجن سلاسه که بعدن قراره بیاد. یعنی اصلا اصل این حرفا رو خدا میخواد برای انسانها بزنید، برای گروه بندی انسانها میخواد قیامت رو به پا بکنه. اما اون خافضتون رافعه در بعد ماده هم اتفاق خواهد افتاد، در بعد معنویت هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی چی؟ یعنی انسانهایی رو که یک عمر ظاهراً بالا بودن به زیر خواهد کشید، به ناحق، به ناحق بالا بودن، و یک عمر اون افرادی رو که به ناحق پایین بودن به جایگاه اصلیشون که بالا هست خواهد رسون. بالا و پایین میکنه. تمام قانونها، مناسبات، جایگاه‌های دنیایی رو زیر و رو خواهد کرد. حالا حق باشه تو جای خودش قرار میگیره، باطل باشه تو جای خودش قرار میگیره. الان اینجوریه، الان هیچیش معلوم نیست، الان ناحقی ها زیاده، اما اون روز دیگه جایی برای تردید، جایی برای اینکه بخواد چیزی مخفی بمونه، چیزی گم بشه وجود نداره و هر چیزی سر جای خودش قرار خواهد گرفت. چه اتفاقی میفته؟ شرح اذا وقعت الواقعه که جمله کلی هست، توی جملات بعدی میخواد اتفاق بیفته. اذا رجت الارض رجا، هنگامی که زمین بلرزه، حسابی بلرزه. رجا وقتی از رجت تکرار شده چیو داره میرسونه؟ شدت لرزش رو میخواد برسونه. اگر میومد اذا رجت الارض رجا نمیومد، آدم خیلی تصور هولناکی از اون زلزله خیلی خاص پیدا نمی کرد، ولی مثل معمولی می شد. خب زلزله هایی که الان تو دنیا هست رجت الارض دیگه، زمین می لرزه. ولی اذا رجت الارض رجا که اصلا تا حالا ندیدید شما اون مدلی بلرزه، و بست الجبال و بسا، بذارید اون شدت لرزش رو باز براتون توضیح بدیم که چطوری هست. اونقدر میلرزه که کوها در هم کوبیده میشه، حسابی در هم کوبیده میشه، جوری که فکانت هباء منبثا، کوها تبدیل به غبار پراکنده میشه در عالم. الان دیدید یه جای تپه میخوان منفجر بکنن، راه بسازن، این تپه که منفجر میشه یه صدای خیلی وحشتناکی میده، بعد غبارش همه جا رو میگیره. حالا اون یه تپه است، یه تپه که شما بخوای بری بالاش چند تا قدم برداری میرسی به بالاش، اصلا قابل مقایسه هست با اون کوها و رشته کوهای سربرافراشته‌ای که تا حالا بعضیاش انسان نتونسته بره بالا، انقدر که عظیم و بزرگ هستن. شما فکر کنید هر چی کوه روی زمینه که الان میخه زمینه، که الان چیه؟ رواسی شامخاته، یعنی اصلا باعث ثبات زمینه. هر چی الان زمینه زیر پات آرومه به خاطر این کوه هاست. تمام اینها فکر کن همه میخوای زمین خدا بکشه بیرون با این لرزشه ها، با این زلزلهه. بعد جوری منفجر میشن اینها، نمیدونم تا حالا زلزله رو تجربه کردید یا نه، صدای خیلی وحشتناکی داره زلزله، یعنی اول یه صدای مثلا یه حالت انفجار مانند خیلی شدید میاد، بعد همه چی به هم میریزه. اون انفجاره شما فکر کنید در ابعاد کل زمین اتفاق میفته، چی میمونه؟ میگه شنه روان میشه، بعد غبارش همه جا پخش میشه. اون صحنه رو فقط شما تصور بکنید. اینجوری که نشده که، اگه اینجوری شده بود تا حالا نبود. خب اون یه ذرهش ببینید وقتی اینقدر وحشتناکه، تازه شما زیر پاتون آروم بوده، شما فکر کنید زیر پای انسان ریز ریز میشه. الان شما میتونید تصور کنید که چه حالی پیدا میکنه انسان؟ بعد یه چیزی رو بگم بهتون، فکر نکنید که اون موقع همه مردن. مرده باشیم که فایده ای نداره، انسان نمیترسه که، نباید انسان باشه بیه کم دستش بیاد کار دست کی هست. با نفخه سور هست که همه میمیرن. حالا اینکه با چه کیفیت اتفاق بیفته فعلا ما اطلاعی نداریم، ولی این رو که خدا توی قرآن داره بیان میکنه، انسان ها از بین نمیرن. اتفاقا زلزله که اتفاق میفته چی میشه؟ و القت ما فیها و تخلد. اتفاقا اونا که مردن زنده میشن، یعنی علاوه بر اونایی که زنده هستن، اونایی هم که مردن بلند میشن و میبینن این حادثه هولناک رو. حالا و کنتم ازواجن ثلاثه، همه این حرفا رو زد ما رو برسونه به اینجا. میدونید میخواد رو چی زوم بکنه خدا؟ میخواد بگه این دنیایی که الان داری انقدر راحت توش با این دلبستگی های وحشتناک توش زندگی میکنی، ببین قراره اینجوری بشه، فانیه. عینش بمونه. دیدید الان چقدر به این خونه ها میرسن؟ به ظاهر خونه ها؟ یه جوری به ظاهر خونه ها مردم دارن میرسن که آدم واقعا احساس میکنه که این فکر میکنه هیچ وقت خواهر نیست بمیره. چقدر انرژی دارن میذارن مردم، چقدر هزینه، چقدر انرژی، چقدر دغدغه، در صورتی که شما امامی دارید به نام امام علی علیه السلام. خب اینجا کاش صلوات میفرستید. ۱۴۰۰ سال پیششون فرمودن که بسازید برای خراب شدن. و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. توشه بگیرید که هیچ توشه‌ای مثل تقوا به درد شما نخواهد خورد. خب من اگه بخواد از عمرم یه 20 سالی رو خرج زندگی این ظاهر زندگی کرده باشم، تازه 20 سال یا یه عمر، بعد کی وقت میکنم توشه تقوا برگیرم؟ اصلا تقوا چی هست؟ قراره اینو باز کنه برامون سوره واقع. و کنتم ازواجن ثلاثه. این جمله جمله بی نظیری هست توی قرآن. عموما سوره ها انسان ها رو به دو گروه تقسیم میکنن. سوره واقعه انسان ها رو به سه گروه تقسیم کرده. یه مقدار شبیه هست به محتوای سوره الرحمن که در خدمتش بودیم. مجرمون یه گروه بودن، یه گروه لمن خاف مقام ربه جنتان بودن، یه گروه هم و من دونه ما جنتان، یعنی یه پایین تر از باز گروه اول. اینجا تقریبا همون ساختاره. این سه گروه کیان؟ اینجا میخواد شرح بده، میفرماد که فاصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه. گروه اول افرادی هستند که اصحاب یمنن، میمنه از ماده چیه؟ یمن. یمن رو شما چی ترجمه میکنید؟ یمن، یمین، میمنه، اینا همه از همه ماده یمنه. یمین رو میگن راست. میمنه اصحاب یمن، اصحاب المیمنه اصحاب راست هم میگن، اصحاب یمن هم میگن، هر دوتاش به یه معناست. خود همون راست رو چرا از ماده یمن گرفتن؟ چون میخوان بگن راست نماد چیه؟ نماد یمنه. خب حالا در مقابلش چی هست؟ در مقابل یمن شوم هست. شوم اون در مقابل راست که میخوان بگن میگن شمال. خب یعنی از ماده خود شوم استفاده نمیکنن، ولی شمال در مقابل همون چی استفاده میشه؟ یمین که از ماده یوم گرفته شده، چپ. اما اینجا فرموده چی؟ اصحاب المشعمه. مشعمه از همه ماده چیه؟ شومه. که بعدن توی سیاق که خدا میخواد دونه دونه یا این گروه ها رو توصیف بکنه، اینجا اصحاب مشعمه رو میگه اصحاب شمال. یعنی اینا دوباره چی هم؟ توی راستان. خب چپ نماد چیه؟ نماد شومیه. شومی چی هست؟ دقیقا نقطه مقابل یمنه. یمن یعنی برکت، یعنی هر چیزی که مصداق خیره. اما شوم چی هست؟ نماد بی برکتی و نکبت و شر، و دقیقا نقطه مقابل یمنه. پس اگه اینجا ما داریم اصحاب المیمنه، اصحاب المیمنه دقیقا نقطه مخالف اصحاب مشعمه هستن. شما نمیتونید اینا رو مثلا به هم نزدیک بدونید یا مثلا یه کوچولو بالا پایین بدونید، نه، کاملا نقطه مخالف هم هستن، 100% نقطه مخالف. خب خب اینجا شد دو تا گروه. البته ما اصحاب المیمنه سوالی هست که داره چی رو میرسونه؟ این ترکیب عظمت رو داره میرسونه. القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، همونطور که اصحاب میمنه تو چم چیست آن اصحاب میمنه، یعنی توصیفش همین جوری نیست، دنیایی نیست. حالا ما یه چیزی میگیم شما بفهمید، یه چیزی تصور بکنید که مایه عملتون بشه، وگرنه اصلش حقیقتش خیلی فراتر از این حرف هست، با عقل دنیایی نمیشه درک کرد. همونطور که اصحاب میمنه این شکلی هستن، اصحاب مشعم هم همینه. یعنی اون توی شوم بودنش الان برای شما خیلی اون میزان نکبت بودن و شوم بودن اونها قابل درک نیست، همونطور میزان یوم بودن اینها اصحاب میمنه قابل درک نیست براتون. ولی خب در حد دنیا چرا؟ در این حد که مایه هدایت باشه، مایه این باشه که من راه رو بتونم تشخیص بدم و هر لحظه درست زندگی بکنم، کفایت میکنه. خب این شد دو تا گروه. گروه سوم کیا هستن؟ و سابقون از سابقون. ببینید چقدر اهمیت داشته اینجا خدا جدا کرده این گروه رو و جداگانه توصیف میکنه و جداگانه راه برد میده، جداگانه وصف میاره. الان خود کلمه از سابقون، سابق از چه ماده؟ سبقت. سابق یعنی کی؟ اسم فاعل دیگه. یعنی کی؟ سبقت گیرنده. خب سبقت اصلا کجا استفاده میشه؟ مسابقه. سبقت تو کجا معنا داره؟ جایی که مسابقه باشه. توی مسابقه کسی هست که چیه؟ سبقت میگیره. و کسی که سبقت میگیره معمولا تو مسابقه برنده است دیگه. پس اینا برنده های مسابقه کار خیر رو اسمش چه میذاره خدا تو قرآن؟ بندگی خدا هستن. مسابقه بندگی خدا که قرار سوره واقعه ما رو برسونه انشالله به این. اینها سبقت گیرنده هستن، اسم فاعله. یعنی چی؟ یعنی اختیارن هر لحظه در حال چی هستن؟ سبقت گرفتن بر بقیه هستن. اما اینجا فرمود اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه، اسم فاعل نیاورد. اصحاب یمن، اصحاب شوم. معلوم میشه که این همینطوری سابق نشده، خواسته سابق باشه. خیلی سوالات رو قرار پاسخ بده، خیلی قوانین خدا رو میخواد برای ما واضح بکنه که چی هست اصلا، سیستم بندگی خدا در این عالم چه مدلیه. خودش خواسته سبقت بگیره، اون وقت مردم الکی میشنن نمیگن خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی که اول شد. خب تو هم تلاش کن، زحمت بکش تا اول بشی. متوجه این؟ حالا توی ساختار دنیا، چون دنیاست دیگه، دنیا چیه؟ محدودیت داره. همه با یک نگاه دیده میشن، سنجیده میشن، تراز میشن. متوجه این چی میخوام بگم؟ سر یک کلاس چند نفر نشستن با استعدادهای متفاوت، با شرایط متفاوت، با خانواده‌های متفاوت، فرهنگ متفاوت، هزار هزار اینها دخیل میتونه باشه توی درس خوندن یک بچه، اما همه یه مدل امتحان میشن، یه مدل پاسخ میگیرن، یه مدل نمره داده میشن. سیستم نمره دهی خدا با دنیا فرق میکنه. چطوره؟ بر پایه چیزهایی که داده در صد سبقت این شخص نمره میگیره. متوجه شدین؟ اینه که خدا عدل ظلم در حق کسی نکرده. الان خیلی ها هستن که میگن که خب اون کسی که تو کفرستون داره به دنیا میاد چه گناهی کرده؟ ما ننه بابامو شیعه بودن، از وقتی چشممونو وا کردیم قرآن شنیدیم، سر سفره اهل بیت بودیم، روزه رو بردن ما رو، درسته؟ اون چه گناهی که تو کفرستون به دنیا، در صورتی که اون طبق شرایط خودش، طبق موهبت‌هایی که خدا داده به اون شخص، دادن‌ها ندادن‌ها چی بود تو سوره فجر؟ امتحان. خب 100% بر پایه دادن‌ها و ندادن‌های خود اون شخص با شرایط منحصر به فردش امتحان خدا اتفاق میفته. امتحان خدا گروهی نیست. امتحان خدا چیه؟ فردیه. یک شخص بی همتا آفریده شده، یعنی چی؟ یعنی منحصر به فرد، تنها خودش آفریده شده از طرف خالق. خالق او رو به تنهایی منحصر به فرد ربوبیت میکنه، طبق شرایطی که برای او در نظر گرفته، طبق موهبت‌هایی که برای او در نظر گرفته، طبق همه چیزی که خودش میدونه تو کروموزومش، تو نمیدونم فیزیولوژی بدنش، توی محیطش، توی شرایط خانوادگیش، کشورش، زبونش، رنگش، قومش، قبیلش، همه چیزش 100% تمام اونها رو لحاظ میکنه و نسبت به اون شرایط تو لحظه تو بندگی خدا این شخص نمرش چنده، اون نمره میگیره. اینه که ظلم به هیچ عنوان تو این سیستم اتفاق نمیفته، به هیچ عنوان. پس الکی دلسوزی های بیجا و حسرت خوردن های بیجا رو باید کنار بذاریم، وگرنه توحیدی نمیشه ذهنمون. متوجه شدین؟ حالا هی ما اینا رو میگیم، بعضی هم میگن چه اشکال داره بگیم خوش به حالت. بابا ذهن باید توحیدی بشه تا آدم بره بالا. وقتی شما نشستی سر جات برای خودت قضاوت کردی، آقا ما بدیم، ما نمیتونیم، اون خوب بوده، نمیدونم به خوبا سر میزنیم، مگه بدا دل ندارن، از این چیزهایی رو برای خودمون ساختیم، با اون توهمات خودمون داریم دنیا رو محدود و کوتاه مدت خودمون رو تلف میکنیم، فکر کردیم خیلی هم خوب داریم زندگی میکنیم، در صورتی که تو هر لحظه حالت بعد حالت چی باشه؟ سبقت باشه. اگه مهم نبود برای خدا نمیگفت، میگفت آها ما دوتا گروه داریم، اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه و سلام، برید زندگیتون رو بکنید، فاکتوراش هم این هست، پاداشش هم این هست، جزاش هم این هست. چرا میاد سابقون رو جدا میکنه؟ چرا وصف میاره؟ وصف رو گفتیم که میذارن روی شخص وقتی ثبوت پیدا کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که سابقه، هر لحظه در حال سبقته، حالش حال سبقته، یه لحظه اجازه نمیده به دیگران بیان جلو بزنن. این نیازمند چی هست؟ نیازمند این هست که من همینطوری بشینم یه جا هی حسرت دیگران رو بخورم، بگم خوش به حال فلانی شهید شد، خب تو هم شهید زندگی کن. اون شهید زندگی کرد که شهید شد. ما باید ذهنمون توحیدی بشه، وگرنه خبری از رشد نیست. یک عمر دست و پا زدن و متاسفانه این که تو حال خیلی از افراد دیده میشه، پس رفت های معنوی. چرا باید پس رفت معنوی داشته باشه یک انسان که اسمش چی است؟ هر لحظه زندگی باید رشد باشه. چرا؟ چون خدا میگه سابق، از سابقون، از سابقون. اینها کیان؟ همه یه جمله رو بفهمی از سوره واقع، باور کن همه سوره رو فهمیدی. اولائکل مقربون. معلوم میشه قرب خدا با چی حاصل میشه؟ با سبقت. این اولائکل مقربون رو خدا برای هیچ کدوم اون گروه ها نگفت، برای اصحاب میمنه هم نمیگه هیچ جا تو قرآن. اصحاب میمنه در یک نگاه کلی، نه اینکه اینها اصحاب میمنه نباشن، اینها رهبران اصحاب میمنه هستن، اینها امامان اصحاب میمنه هستن، یعنی کاملترین اصحاب میمنه هستن، یعنی سرچشمه یمن عالم هستن. هر کسی که بتونه اهل سبقت و سرعت باشه. این چی هست؟ این مساویه چی میشه؟ مساوی اولائک المقربون میشه. ماها اگر قرب میخوایم، اگه مقام میخوایم پیش خدا، راهکار داد با همین دوتا آیه. یعنی چی؟ باید چیکار کنیم؟ سبقت بگیرن. حالا سبقت گرفتن یعنی چی؟ تو هر لحظه تلاش میکنی طبق شرایط، طبق ژنتیک، طبق استعداد، طبق فهم، طبق خانوادت، همه اون چیزها رو خدا لحاظ کرده، تلاشت رو میکنی، به نتیجه هم کاری نداره. این میشه سبقت، این میشه سبقت. نمیشه 100% گفت منفعل، نه اصلا این مسیر، مسیر فعلیته، درجه بندی داره. نمیتونیم بگیم 100% منفعل، نه اونم درجه فعلیت داره، منتها درجه بندی داره. هر چقدر به فعال بودن اضافه بشه به سبقت اضافه شده، هر چقدر به سبقت اضافه شده به فعال بودن اضافه شده. ولی هر چقدر آدم هی بشینه بگه که حالا دیگران، حالا فلان، حالا ببینیم چی میشه، حالا بریم فکرامونو بکنیم، این حال سبقت نیست. آدم سابق وقتی میبینه شرایط سبقت رو، مهلت به بقیه نمیده. الان شما مسابقه دو رو توی ذهنتون داشته باشید، کسی که توان داره بدوه، کسی که انگیزه داره بدوه، به دیگران مهلت میده که اونا برن اول بشن؟ چه دلیلی داره؟ من اومدم تو مسابقه اختیارا شرکت کردم، برای چی؟ برای اینکه مسابقه بدم. مسابقه یعنی سبقت گرفتم. همه سیستم دنیا رو خدا بر پای همین مسابقه قرار داده.
منظوری که تشویق باید بشن برای بندگی، یعنی اونا خودشون خودشون فعالیت بندگی،
اینا که اصلا همه برداشته، اینا قانون نیست، اینا برداشت هایی هست که میتونه صادق باشه، ولی اصل اینها نیست. اصل تو همون برنامه سبقته. سبقت شما چی ترجمه میکنی؟ همین رو برید دنبالش دیگه. تو جزئیات دیگه خیلی ذهنتون رو درگیر نکنید که بخواد از اصل حقیقت ماجرا بمونه که حالا چطوری. نه، چطوری شو دیگه توسل میگیریم میگن بهمون. ما همینقدر فرمول رو بفهمیم تو تدبر، تو تدبر دریافت درست فرمول ها خیلی مهمه. چرا؟ چون خدا تو ساختار هدایتی خودش خواسته ما این فرمول ها رو کشف بکنیم. الان بعد تو فقط هم تو فهم منسجم اینا در میاد، فقط تو فهم منسجم در میاد. الان شما همین از سابقون از سابقون اولئک المقربون رو بدون فهم منسجم بخواید بفهمید، اینا توش در نمیاد، باید مقایسه بشه با بقیه تا فهمیده بشه. کلن بحث درجات چیزی هست که تو مقایسه با بقیه متوجه میشه انسان که چی هست برنامش. از سابقون بگید افتاد، ادامهشو بریم. خیلی مهمه این دوتا جمله ها، پاسخ خیلی از صحبت‌های بیجایی هست که اکثر افراد می‌زنن و خودشون رو محکوم به بدی و پستی و پایینی می‌بینن. راز قرب چی هست؟ سبقته. پاشو سبقت بگیر تا چی بشی؟ تا مقرب بشی. حل شد؟ حالا اینجا من محکومم به عدم سبقت؟ نمیتونم؟ کسی میتونه بگه من نمیتونم؟ اهل سرعت و سبقت اکثر مردم نیستن، به خاطر همین اینا اقلیت تعدادی درصد مردم هستن. حتی جالبه، ما روانشناسی که کار میکردیم، یکی از این روانشناس ها فکر کنم مظلوم بود، گفته بود که درسته 1% انسان ها انسان کامل هستن، ولی چون تعدادشون خیلی کمه ما با اونا کاری نداریم. ما تمام حرفایی که میزنیم برای انسانهای غیر کامله و راستم میگه. یعنی تکنیکایی که میدن توی روانشناسی، قانونهایی که میدن، درمانهایی که ارائه میدن، اینا هیچ کدوم شامل حال انسان کامل نیست. یعنی انسان رو با نواقصش در نظر میگیرن، در صورتی که شیوه تربیتی خدا توی قرآن دقیقاً با این فرق میکنه. خدا چی رو در نظر میگیره؟ خدا انسان کامل رو در نظر میگیره. چرا؟ چون ظرفیت وجودی من و شما رو در حد انسان کامل آفریده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن یعنی چی؟ یعنی کامل. نیکوترین آفریده. از شما نیکوترین رو میخواد. میگه خودتو نگه دار اون جایی که آفریدمت. اما انسان به اسفل راضی میشه، به پستی راضی میشه، میگه ولش کن بابا، حالا ما رو جهنم هم نبرم بسمونه. خدایا چقدر ما شنیدیم از این حرفا که ذره در دین خدا جایگاه نداره. تو همون لحظه که به کم راضی شدی، همون کم رو برات مینویسه، میگه من به گمان بندم باش برخورد میکنم، همون کم رو مینویسه برات. حواست باشه با خدا شوخی کسی نداره، تعارف هم خدا با کسی نداره. بالا بخوا بالا بهت میده، پایین بخوای پایین بهت میده. مجبور که نمیکنه که، بعد عاشقانه باشه. اگه بخواد به همه بالا بده که دیگه چه نیازی هست به امتحان و نمیدونم ایمان و عمل صالح و تقوا و احسان و این حرفا. قرار ما رو برسونه به یه قانون خیلی مهم. میفرماد که این افراد مقرب کجا هستن. حالا جالبه که از اینا شروع میکنه توصیف کردن. اول اونا رو گفت، دو گروه بندی میخواد توصیف بکنه، از سابقون شروع میکنه. چرا؟ این بمونه تو ذهنت. از بالا شروع میکنه که تو این بولد باشه توی ذهنتو، به بقیهش راضی نشی. اون اولئک المقربون کجا میرن؟ فی جنات النعیم. کجا هستن؟ فی جنات النعیم، در بهشت های پر نعمت. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. این افراد مقرب گروهیشون از اولین هستن، اما کمیشون از آخرین هستن. یعنی چی؟ بعد از مردم، بعد از پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله. اسمشون مردم آخرالزمانه. الان به شما بگن آخرالزمان از کی شروع شده، میگه چند سال؟ 1400 سال آخرالزمان شروع شد. مردم آخرالزمان، اینجا خدا داره میگه که این مقربون که میرن تو جنات نعیم بیشترشون از قبل از پیامبر خاتم هستن، کمیشون بعد از پیامبر خاتم هستن. چرا؟
چون دیگه دین کامل اومد بعد پیغمبر. اینه که اصلا کسی نمیده بهونه کنه که من
سابق کمه. چرا؟ خب کسایی که شنیدن یعنی سبقت گرفتن، کسایی که دیدن امام رو سبقت گرفتن. این همه آدم امامو دیدن، خب یعنی سابقین بیشترن. سابقین میگه کمه. اولیاء الله بیشتر بودن، 124,000 تاشون فقط پیغمبرن. خب بعد احتمال زیاد، اینا احتمال دیگه، اینا رو تو ظاهر قرآن نداریم، به خاطر همین در حد فرضی است بقیه مطالب. تعداد انسان‌هایی که رو زمین زندگی می‌کردن خیلی کمتر بوده نسبت به الان. بعد انسان‌هایی که اولیای خدا بودن تعدادشون زیاد بوده، به خاطر همین درصدی که وجود داره، درصدی احتمال زیاد نسبت به مثلا برفرض چند هزار نفری که اون موقع روی زمین زندگی می‌کردن، تعداد افراد سابق بیشتر بوده. مثلا 5% سابق بودن، اما الان ممکنه 0.5% شده باشه. تعداد بالاست، مثلا ممکن الان از 8 میلیارد آدمی که روی زمین هست، اون موقع مثلا 5% میشده عرضم به حضورتون که مثلا برفرض 1,000,000 آدم روی زمین زندگی میکردن، مثلا 100 نفرشون ها چند 50 نفرشون سابق بودن. خب الان توی 8 میلیارد آدم شاید برفرض مثلا چند صد هزار نفر سابق باشن، ولی باز درصده از اون کمتره. تعداد بیشتره ولی درصد چیه؟ پایین‌تره. کیفیت اومده پایین. آفرین. کمیت رفته بالا، چی؟ کیفیت اومده پایین. حالا دلیلش چی هست به نظر شما؟ گفتید توی صحبتاتون اوضاعی که ماها داریم الان برای دلبسته شدن به دنیا که دقیقا مفهوم طغیان و بندگی یادتونه دیگه، دقیقا مخالف هم بود. اون طغیانگران ریشش چی بود که طغیانگر می شدن؟ حب دنیا بود. حب دنیاست. خب ریشه حب دنیاست که آدم طغیانگر میشه، نمیره سراغ بندگی خدا. اون چیزی که الان شیطان داره زینت میده خیلی گسترده شده، خیلی متنوع شده. ببینید حتی شما با 20 سال قبل با 30 سال قبل خودمون نمیتونید مقایسه بکنید، و هر چقدر که به ظهور نزدیکتر میشیم این شدت بیشتری پیدا میکنه. الان هر روز یه گوشی جدید میدن بیرون، یه امکانات جدید، یه زرق و برق جدید. دیشب بود فکر کنم یا پریشب یه کلیپی دیدم که نسل جدید تلویزیون های هوشمند که صفحه شفافه، یعنی شما وقتی تلویزیون خاموشه یه شیشه میبینید، فقط یه شیشه است، یه شیشه مستطیلی دارید میبینید، روشن میکنه تلویزیون از اون طرف دیده میشه. خب این چقدر برای یک انسان دنیاگرا میتونه جذاب باشه؟ نیست؟ جذابه براش دیگه. اومد باور کنید خیلی ها اصلا این کار رو میکنن، بیاد میره میخره. چرا؟ چون هم میخواد اون لذت رو ازش نمونه، همین که میخواد تک باشه. خیلی ها هستن اینجا. من الان یه تلویزیون خونه یه بند خود دیدم چند سال پیش، هنوز مثلش رو جای دیگه ندیدم. یعنی اینقدر تک بود واقعا. خب این روحیه هست، رو این روحیه تو وجود این شخص هست. حالا هی شیطان از اون ور زینت میده، هی گوشی هایی قراره بیاد به بازار که خودش حجم خاصی نداره، گوشه چهار بعدی، یه دکمه میزنی تصویرش تو هوا میاد بالا، بعد از همه جا دیده میشه دیگه. اون دیگه حریم خصوصی دیگه از این بعد وجود نخواهد داشت. برای بچه هاتون بگیرید که در خدمت شیطان باشن. 100% تولید شیطان، 100%. یعنی 1% شما تو این برنامه خیر متصور نباشید، 1% حتی. 100% تولید شیطان، 100% در مسیر شر و در خدمت طغیانگر کردن انسان ها. حالا این خب باعث میشه که انسان هایی که ظاهر دنیا فریفته اینها رو چی بشن؟ جذب بشن، و هر لحظه از میزان اون افراد سبقت گیرنده کم بشه. اصل برنامه سبقت توی قرآن شما بخواید بدونید انفاق هست. میرسیم سوره حدید، مفصل خدا توضیح میده. کسی که بره دنبال دنیا میتونه سبقت تو انفاق داشته باشه؟ همون یه دونه وسیله اضافی که میخره چیه؟ او رو از سبقت دور میکنه. یه دونش. سبقت گفتیم یعنی چی؟ یعنی یه لحظه اجازه نمیده کسی جلو بزنه. خب اینجا دیگه همه جلو زدن دیگه، من موندم آقا. کس که مشغول دنیا باشه انفاق نمیتونه بکنه، انفاق نتونه بکنه، حالش حال سبقت نیست. قطعا. یعنی انسان یا حالش حال انفاقه، میتونه مصداق چی باشه؟ سبقت باشه، اخلاص اگه باشه، چون باز دوباره شرط اخلاص میاد. اما اگر حال انفاق نیست، منیت دنیاگرایی پرستش نفس و دنیا هست، اون حال سبقت نمیتونه باشه به هیچ عنوان. حالا این باشه، مباحث قیل و قالی تفسیری زیاد داره، شقهای تفسیری مختلفی گفتن براش که یعنی چی سلط من الاولین و قلیل من الاخرین، ولی مشهورترینش و بهترینش که با مفهوم سوره منطبق تر هست این هست. حالا گفتیم همه اینها در حد فرضی است و اصلش چی هست دیگه انشالله امامون میان میگن. علا سرورن موزونه، اینها توی جنات پر نعمت بر چی هستن؟ بر تخت هایی که چیده شده. متکئین علیها متقابلین، اون تخت ها برای چی گذاشته شده؟ اینها تکیه میدن بر اون تخت ها در حالی که روبروی هم هستن، مقابل هم هستن. یعنی یکی از بزرگترین لذت هایی که توی اون جنات نعیم وجود داره همنشینی این مقربین با هم هست. ببینید الان توی دنیا این اتفاق خیلی کم میفته، شاید اصلا نیفته، شاید یه ولی خدا سالها تنها زندگی بکنه، نباشه کسی که از جنسش باشه که بخواد همنشینی اتفاق بیفته. الان ما خودمون دوست نداریم با یه آدم مقرب همنشین باشیم؟ خیلی لذت داره برای یک انسانی که میخواد طالب وصل خداست، خیلی این حال لذت داره. و تمام این نعیم رو ببینید، از همینجا که داره شروع میکنه نعیم رو توضیح بده، شما ذیل اون قرب ببینید. ببینید اول فرمود از سابقون اولائکل مقربون، یعنی اینا جایگاهشون جایگاه قربه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرم، خب خوده پیش خود خدان. اون همنشین، اون قرابت با خدا توی این نعمتها جاریه. یعنی چی؟ یعنی خدا اینجا یه همجنسی میخواد ایجاد بکنه بین قرب و نعمت. یعنی شما این نعمت رو از اون قرب جدا نبینید. نعمتهای بهشتی تفاوتشون با نعمتهای مادی دنیا دقیقا در همین هست. نعمت مادی دنیا انسان رو از خدا دور میکنه هرچی بیشتر باشه، اما اونجا نعمت آخرت عین چیه؟ عین قربه. یعنی اونجا قرب مساوی نعمته و نعمت مساوی قربه و نعمت قرب آوره. خود اون نعمتهایی که خدا توی بهش میده به این انسانها خودش هر لحظه به قرب اضافه میکنه، چون خدا بی نهایت حد یقف نداره. متوجه شدین؟ هر چقدر که بره بالا تموم نمیشه که. خب پس هر لحظه این قربه داره با اون نعمت‌ها اضافه میشه. اینه که بعضیا میگن که نمیدونم چطور خسته نمیشن این بهشتیا، چطور فلان این حرفا. اصلا هر لحظه چون تنوعه، هر لحظه به قرب داره اضافه میکنه، هر لحظه تنوع داره دیگه، هر لحظه خلاقیت خدا اون رو نو میکنه، جدید میکنه و حد یقف هم نداره، چون خدا بی نهایت هست الالعبد. اینه که خستگی تو کار نیست. هر شخصی مال خودش بهش داره، چون عمل خودش رو دریافت میکنه. حالا اونجا امکان همنشینی هست. یعنی چی؟ یعنی من تنهایی نمیرم تو بهشت خودم یه ابد، چون عمل خودم رو باید 100% دریافت کنم دیگه. حالا خود همین تجسم عمل خودمه. علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین. متقابلین خود کیا؟ متقابلین مقربون. خب حالا یا من از جنس این قرب شدم، اونجا چیه؟ تجسم عملا میشه چی؟ میشه همنشینی با مقربون دیگه. یعنی کسی که دنبال همنشینی با اهل بیته به شعار نیست، به اسم نیست، به ادعا نیست، به شام نهار دادن فقط برای امام حسین نیست، به خدا نیست. چیه؟ سبقت. یا اهل سبقت شدم تو دنیا، از جنس مقربون شدم، اونجا تجسمش چی میشه؟ همنشینی با اهل بیت. اما اگر نشده باشم چه توقعی؟ من قراره عمل خودم رو دریافت کنم. بدون شایستگی که کسی لیاقت همنشینی با اینها رو نداره که. تو همین دنیا همینه دیگه، تو همین دنیا همینه که تجلیش تو اون دنیا این میشه. تو همین دنیا هم کسی غیر این افراد لیاقت همنشینی با امام رو نداره. توی زندگی آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام شما میبینید که آخرش هارون الرشید دست به دامن یهودی شد، اومد امام رو کشت. میدونید چرا؟ چون هر کی رو میذاشت کنار امام، اون میبینید که بهترین شیعه میشد. خود همنشینی با امام چی میاره؟ هدایت میاره، مگه اینکه انسان اونقدر در اون طغیان خودش پیش رفته باشه که اون همنشینیه نخواد بهش اثر بکنه، یعنی یه سپر کلوفتی از طغیان دور خودش بکشه، از اون آتش جهنم، که هر چقدر نور امام بهش برخورد بکنه دیگه نفهمه نور امام رو. وگرنه هر انسانی که یه ذره از سلامت نفس در وجودش باقی مونده باشه، تو فطرتش باقی مونده باشه، همه رو له نکرده باشه، دفع نکرده باشه، این چیه؟ با همنشینی با امام به هدایت خواهد رسید. اینه که ما الان باید به همنشینی با امام فکر بکنیم هر لحظه. نگیم که امام کجا ما کجا. چقدر بیچاره است بچه شیعه که این حرفو میزنه، ما کجا امام زمان کجا. هر چقدر میگی بابا برای ظهور دعا کن، ما قرار ظهور رو ببینیم، ما تو زمانی آفریده شدیم به خدا نظیر نداره در عالم. چرا؟ چون شما میتونی ظهور امامت رو ببینی، یعنی ظرفیتش الان 100% وجود داره برای تک تک ماها که ظهور رو ببینیم و یار خاص امام بتونیم باشیم. ظرفیتش برای تک تک ما وجود داره. وقت حیف این ظرفیت به این بزرگی نیست که من با این افکار غیر توحیدی و جاهلانه بردارم خرابش بکنم. ما کجا و امام زمان کجا؟ همین میگی بابا تو که انقدر سر تا پای زندگیت رو گره گرفته داری بیچاره کردی خودت و دیگران رو، حداقل دعای فرج بخون، امیدتو از این دنیا قطع کن. چقدر هی میگی فلانی کمکم کن، فلانی بیا به من چی کن، امیدتو از این دنیا قطع کن، برو بچسب به امام. برمیگرده میگه ما کجا و امام زمان کجا، ما انقدر بدیم امام صدای ما رو نمیشنوه. تو چجور شیعه ای هستی؟ تو اگه نمیخوای همنشین امام باشی، اون که مجبورت نمیکنه که. اون وقت تجسم این مدل زندگی میشه همنشینی با امام. قطعا نیست، چون نمیخواد خودش، مجبورش که نمیکنن. اما شما این رو مقایسه بکنید با فردی که صبح تا شب فکر و ذهنش اینه که الان همین الان من حالم چجور باشه امام راضی باشه ازم، من همین الان میخوام همنشین امام باشم، من نمیبینمش، اون که منو میبینه نمیبینه. حالش حال حضوره، حالش حال این هست که من هر لحظه چیکار کنم، از جنس امامم باشم، یک لحظه بین من و امام مفارقت ایجاد نشه. هر چقدر این مدلی زندگی کنه، اون دنیا متکئین علیها متقابلین رو خواهد چشید. چرا؟ چون تجسم عمل خودش رو قرار دریافت بکنه. هر چقدر سر سفره اینها بزرگ شده باشه، اون دنیا چیه؟ سر سفرهشون خواهد نشست. سوره انسان یادتونه دیگه؟ قاطی شرابش میکنن از شراب خودشون، اون شرابی که خودشون جوشوندن چشمشو، یعنی اینا سرورن علا سرور موزونه. خود اون تخت کنایه از چیه؟ صرفا ظاهر نعمتهای بهشتی رو که نمیخواد بگه که، خود اون تخت کنایه از چیه؟ تخت سروریه، تخت آقاییه. یک عمر اینها آقا بودن، چشم مردم ندید، چشم کور این مردم ندید. همون قلیلی که خودشون رو اهل سبقت و سرعت کردن، اونها فقط فهمیدن این قضیه رو. اون وقت در بهشت های جمع میشن، علاسور رو موزونه، این انسانهای کامل نشستن و اینها لیاقت متکئین علیه و متقابلین رو پیدا خواهند کرد. انصافا بالاترین نعمت نیست؟ بخاطر همین اول آورد خدا تو توصیف نعمت ها اول اینو آورد. انصافاً بالاترین نعمته که انسان برسه یه روزی فارغ از تمام شرور عالم و اونهایی که چشم ندارن ببینن که من و شما با قرآن و امام زندگی بکنیم، همنشین امام باشیم. ما چقدر بالاترین نعمته هر لحظه همنشینی با امام، هدایت و نوره که ما رو در اون قربمون به خدا نزدیکتر خواهد کرد. آیا این به ادعا حاصل میشه هم نشینی با امام؟ خب حالا بعد چی کار کنیم؟ اماممون غایبه، چی کار کنیم؟ هم نشین امام غایب باشیم؟ چون تو لحظه باید زندگی کنیم دیگه. بله، ما هر لحظه فقط به ظهور فکر میکنیم و به غیر ظهور راضی نیستیم. کسی به غیر ظهور راضی باشه منتظر نیست. آدمی که منتظر نباشه هیچ سنمی با امام نداره، هیچی، هیچ نسبتی با امام نداره. کسی که ظهور رو دور میبینه و به غیر ظهور راضیه، اون هیچ نسبتی با امام نداره. حالا ما میخواییم با امام غایب که تا این لحظه ظهور نکرده، میخواییم همنشین این امام غایب باشیم، چیه راهکار به نظرتون؟ آفرین. همنشینی با قرآن دقیقا مساوی همنشینی با امامه. چرا؟ دلیل بیارید. چون لن یفترقان. شما به هیچ عنوان قرآن امام نمیتونی اصلا جدا بکنی. وقتی قرآن امام نمیتونی جدا بکنی، وقتی همنشینی با قرآن داری، همنشینی با کی داری؟ با امام. منتها قرآن ها، منتها قرآن، نه اون سوره واقعه هایی که ما میخوندیم تون 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 حاجت بگیریم. من میخوندم، شما رو نمیگم، شما که همیشه با فهم و تدبر با این قرآن زندگی کردید، نوش جونتون باشه. من خودم رو میگم تون 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 تون، یعنی قشنگ من یادمه تایم میگرفتم، زمان میگرفتم که الان چند و میشه، الان چقدر طول میکشه تا تموم شه. استغفرالله ربی و توبه، خدای ما رو ببخش، ظلم کردیم چقدر در حق این قرآن. بعد جالبه اون سالی که ما حفظ میکردیم چقدر باید استغفار کنیم تا آخر عمرمون. حفظ ما تموم شده و دوره تثبیت گذاشتن برامون 3 ماهه. صبح تا ظهر میرفتیم اونجا به هم تحویل میدادیم، یعنی مثلا یه جز رفیقم میخوند یه جز من میخوندم. اونجا سبقت در چی داشتیم ماها؟ کی بیشتر میخونه؟ کی بیشتر میخونه؟ مثلا ما افتخارمون این بود که بقیه 5 جز میخونن، ما 6 جز میخونیم تا ظهر 8 تا 12. بعد چقدر هم کیف میکردیم که مثلا ما الان تو این قضیه سبقت داریم. بعد چجوری میخوندیم به نظرتون؟ وحشتناک بود واقعا، خدا ما رو ببخش. خود کلمه ازواج یعنی گروه ها، زوج ها. حالا زوج ها اصلش دو تاست، اصلش دو تاست، توی گروه یمن 2 قسمت میشه. به خاطر همین اصلش شما تو کل قرآن میبینید 2 گروه دیگه. اصلش چون دو تاست و ادن نفوس و زوجت، گروه بندیه کلن یعنی خیر و شر جدا میشه، منتها تو گروه خیر باز 2 قسمت داریم. علا سرر موزونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان و مخلدون، طواف میکنن بر اونها نوجوانان مخلد. مخلد یعنی کسی که جاودانه است، پیر نمیشه، توی حالت نشاط و جوانی. ولدان کلن به اون اوج تراوت و شادابی و نوجوان، بین نوجوانی و جوانی چه سنیه؟ نهایت زیبایی و تراوت و نشاط هست، اون حالت رو دارن. و اونجور که از ظاهر آیات برمیاد اینا جنسیت ندارن. چرا؟ چون قرار به اکوابن و عبارق و کسم معین طواف کنن دور کیا؟ دور این مقربون، یعنی مسئول پذیرایی هستن، خادمن، خدمتگزاران اینها هستن. اینها چون از جنس فرشتن، فرشته ها هر کدوم برای وظیفه خلق میشن و وقتی برای وظیفه خلق میشن یفعلون ما یؤمرون، یعنی دقیقا اون چیزی که بهشون امر شده عاشقانه انجام میدن، چون فقط هم برای اون خلق شدن و ناشتات نشتان و نازعات غلغن و ناشتات نشتا، یعنی وقتی که امر خدا بهشون میرسه از جا میکنن و با نشاط میدونن دنبال، با اون سبقتی که دارن توی کار میرن دنبال اون کاری که انجام دادن و به نحو احسن اون کار رو انجام میدن. اینها خلق شدن برای چی؟ یطوف علیهم ولدانون مخلدون، برای اینکه دور اینها بگردن. دور اینها بگردن کنایه از چیه؟ 100% در خدمت بودن. الان ما تو فارسی هم میگیم دورت بگردم. دورت بگردم یعنی چی؟ یعنی هر چی میخوای بگو من برات فراهم بکنم. یعنی انقدر دوستت دارم، انقدر عاشقتم که فقط میخوام دورت بگردم، تو چیکار داری من انجام بدم. مفهوم دورت بگردم اینه دیگه. اینا الان دور اینها میگردن کنایه از چی هست؟ 100% در خدمت اینها حاضر و عاشق. یعنی اگه در خدمت هم هستن با اکراه و اجبار نیست، مثل دنیا. تو دنیا هم ممکنه خیلی خدم هشم داشته باشن، هر لحظه حتی لباسشون هم خادم بکنه پاشون، مثلا تنشون بکنه، حمومشون هم حتی کسی ببره، غذاشون هم حتی شاید کسی بده دهنشون. اما توی دنیا آیا این عاشقانه داره اتفاق میفته؟ اون نیاز داره مجبور بره کارگری اینو بکنه تا یه لقمه نونی بخور نمیری چیزی در بیاره بتونه زندگیشو بگذرونه. تنها خادمی که عاشقانه توی دنیا کار میکنه و میشه مثال زد مادره، بدون چشم داشت دور بچه میگرده، اونم باز قابل مقایسه نیست با اینها، چون خسته میشه. اینا خستگی تو کارشون نیست. مادرم ممکنه خسته بشه، یه موقع منت بذاره، یه موقع قروپر بکنه، یه موقع بگه اه خسته شدم فلان. یکی بود میگفتش که اصلا بچه رو بیاد ببرید، ما میدیم ببرید بچه رو. یا مثلا یکی بود میگفتش من بعضی موقع اینقدر عصبانی میشم، اعصابم خورد میشه دست این بچه، میخوام فقط این در رو وا کنم بچه رو پرت کنم بیرون. حالا نمی کنه این کار رو چون مادره، هیچ وقت نمی کنه این کار رو، ولی واقعا اسلام دستشو بسته که این کار نمی کنه. بعضی موقع اینقدر خسته میشه که دیگه نمیتونه تحمل بکنه، شده با یه داد زدنی، با یه قر زدنی، با یه کتک زدنی چیز خودشو خالی میکنه. ولی اینا نه، اینا وقتی طواف میکنن دور اینها 100% عاشقانه است. یعنی اصلا قربشون، بندگیشون، لذتشون، عشقشون همش همینه، چون برای این خلق شدن. اون ور نیست. آره. میگه حالا این همه قر زدنه نیست و میگه لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اون اکواب و کوبها، کوبها یعنی چی؟ جامها، اباریق، ابریق، پارچها، کأس هم که پیاله ها، از آب معین میارن برای اینها. لا یصدعون عنها. اون معین چی هست؟ معین آبی هست که از اون دوچار بیعقلی نمیشن. چی نوشته تو کتاب؟ سردرد نمیشن. لا یصدعون عنها یعنی سردرد نمیشن و لا ینزفون عقلشون زایل نمیشه. تو دنیا شراب میخورن چجوری میشه؟ هم سردرد میشن، هم چی؟ هم عقل رو زایل میکنه. اون شراب با شراب دنیا فرق میکنه، عوارض نداره، هیچ شری اونجا نیست، 100% خیره. و تمام اینها رو زیل اون قرب ببینید، آیاتون نره اون قرب نعمت ها همه، یعنی هر لحظه که اون شراب نوشیده میشه به قرب اضافه میشه. و فاکهت ممایت خیرون و میوه های از آنچه که اختیار میکنن، یعنی هر چی که میخوان، هر چی که میخوان. و لحم طیر مما یشتهون و گوشت پرنده از اون چیزی که اشتهاشون میرسه. خدا وکیلی اینجا الان شما دارید تو دنیا همچی چیزایی میبینید، حتی خیلی پولدارها هم این چیزا گیرشون نمیاد، چون ممکنه یه چیزی حواس کنه که اصلا نباشه، وقتی نباشه که نمیتونن بسازنش. ولی اونجا میگه چی؟ میگه هر چی اشتهاش بکشه. بعد جالبه اینا تجسم عمله. قاعدتا عمل چی بوده تو دنیا این شده تجسمش؟ الان ممکنه خیلی چیزا اشتهای انسان برسه ولی به خاطر اون سبقته نتونه استفاده کنه، به خاطر اون انفاقه. اونجا تجسمش میشه که آقا دیگه تموم شد، دیگه هر چی اشتهاته بفهمه نوش جونت باشه. بله بله، خب اونم مصداق سبقته، اونم مصداق سبقته، چون کسی که حروم بخوره نمیتونه انفاق کنه که. تجسمش میشه لذت های ابدی اون دنیا. اینو تو انفاق گفتیم چی؟
شکمش از این میفاد میخواد نگه هم در از این فضا های داره.
بله بله حتما، همه اینها رو میتونی در بر بگیر. و حوران این و حوری هایی که چی هن؟ مصداق چشم شدن دیگه. نگه چشماشون درشته مصداق چشم شدن. هور جنسیت داره اما خودش جمع احوره. خود احور به تناسب اون شخص بهشتی تعیین جنسیت میشه. دیگه بیشتر توضیح نمیدم. که امثال لؤلؤ المکنون، این هورها مثل چی هستن؟ مثل مروارید های پنهان. مروارید پنهان چرا؟ دست نخوردن، بکرن. فقط مال این آدم بهشتی هن. فقط مال خودشن، مال خودش آفریده شدن. گفتیم هر فرشته برای اون کاری که آفریده میشه فقط همون کار رو انجام میده. یعنی نمیخواد این هور بره یتوفا علیهم بکنه، متوجه شدین؟ این وظیفش چیز دیگری هست. حالا یه جمله خدا میاره، این جمله فوق العاده مهمه که گفتم خدا میخواد ما رو برسونه به این که اون فرمول سبقت از کجا باید در بیاد. میفرماد جزاءً بما کانوا یعملون. آیا همینطوری اینها نور چشمی های خدا شدن؟ خدا این همه بهشون نعمت داده؟
آه
جزاءً به ما کانوا یعملون. حالا شما بگید عمل اینها چی بوده؟ سبقت بوده. عمل اینها سبقت بوده. هر لحظه مصداقش چی هست همون. خب پس الکی اینا به این مقام نرسیدن، درست شو؟ حالا میارزه به تلاشش یا نه؟ حالا وایسی تا بقیه رو ببینیم بعدم بگید میارزه یا نه. چون یه موقع است که یه چیزی رو خدا توصیف میکنه خودش تنها دیده میشه، یه موقع است به تناسب بقیه چیزها دیده میشه، اون وقت تازه فهمیده میشه که چی هست. اون وقت تازه فهمیده میشه چی هست. خیلی از اونهایی که توی زندگی دنیا راضی نمیشن دلیلش چیه به نظرتون؟ یه ایدئال هایی توی ذهنشون دارن، دیگران رو نمیبینن، دیگران رو نمیبینن، مقایسه نمیکنن، بعد هی اون زیاده طلبی، اون هلعی که توی وجود انسان خدا قرار داده باعث میشه که هی میره به سمت بالاتری که توی ذهن خودش تصور کرده اون ایدئال هست. مثلا نمیگه که من الان خونه و ماشین دارم خودم مقایسه کنم با اونی که مستجره، چقدر شوک میکنم همین خونه رو. ولی اونی که اون دیگران رو نمیبینه یه اون ایدئاله رو فقط میخواد. خب اینجا چقدر مشکل ساز میشه، نمیفهمه اصلا قدر نعمت رو نمیفهمه. حالا ما الان اگه بخوایم اینها رو متوجه بشیم باز باید اون یکی‌ها رو هم ببینیم کنارش، بعد مقایسه کنیم ببینیم میارزه آدم سبقت بگیره یا نه. باز همینطوری بشینیم به خوابیدن و تلویزیون نگاه کردن و دنیا گرایی کردن، هر روز این لباس قشنگه بخرم اون یک. بعضی‌ها کارشون شده تو این گوشی‌ها می‌گردن. یکی بود افتخار می‌کرد میگفت هر دو سه روز یه بار یه چیزی میاد در خونه ما. الان کرونا است دیگه نمیتونه خیلی بره بازار گردی، بعد بازارم اونقدر تنوع نداره که اینترنت هست. اینترنت هم میبینید که انقدر دیگه شگرت‌های بازاریابی توش زیاد شده، یعنی نخوای بخری هم مجبورت میکنن بخری. اونایی که یه ذره ول کنن شل بیان تو این برنامه همش توی همین مراسماتن دیگه، که الان این کانال نمیدونم تخفیف زده، اون کانال حراجی زده، اون کانال پست رایگان داره، اون کانال چیه، این چیه، اون چیه، و اونقدر متنوع، اونقدر متنوع که شما اگه بخوای بری تو این وادی صبح تا شب تو پر کرده و برای بعضیا شب تا صبحشون هم پر کرده. آره دیگه، اون دیگه اوج فاجعه است که هر کسی شب تا صبح نخوابه تو این برنامه باشه، جز این که زود بمیره هیچ خاصیت دیگه ای نداره، این داره خودشو میکشه، چه بسا خودکشی نوشته بشه براش، چون 100% خلاف اون چیزی هست که خدا میخواد سبک زندگی ما باشه. حالا اینجا یه نعمت هنوز مونده که خدا این رو ببنده، نعمت سابقون رو، و وارد گروه بعدی بشه. میفرماد لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نمیشنوند در آن هیچ لغوی و هیچ گناهی. اون چیزهایی که میشنوند چی هست جز این که میشنوند سلامن سلاما، یعنی سلام روی سلام. سلام قولی هست که سلامتی میاره، امنیت میاره، یعنی هر لحظه اون چیزهایی که میشنوند به سلامت و امنیتشون اضافه میکنه. خب اینو دقیقا توی دنیا دارید خلافش رو میبینید، درسته؟ بیشتر چیزهایی که ما هم میشنویم سلامتی ما رو کم میکنه، بیشترشون رو، به جرات دارم میگم. چرا؟ چون یا مصداق لغو هستن یا مصداق تأثیم گناه. اگر گناه نباشن لغوند، و شما خیلی کم پیش میاد که چیزهایی رو بشنوید، بشنوید یعنی منبعش چی باشه؟ چیز دیگری غیر از خودمون. اینا یا گناه یا لغوه، و کم پیش میاد انسان چیزی رو بشنوه که او رو به خدا نزدیک بکنه. اینجا چقدر ارزشمند شد این تدبر گوش کردن ها. باور کنید من انصافا همه جا هم میگم این رو خدمت خانم ها، که یک روز رو نذارید بدون تدبر سپری بشه، یک روز حتی. خسران محضه که من توی خونه همه کاری بکنم روزم بدون قرآن سپری بشه، یک روزتون رو نذارید بدون قرآن سپری بشه. الان نایاب شده، کمیاب شده این شنیدنی هایی که انسان رو بتونه از لغو و تعصیم حداقل تو اون یک ساعت، تو اون دو ساعت دور بکنه. یه چیز اشتباهی که وجود داره من اینا بگم بهتون، چون بحث شنیدنی مطرح شد، توی پرانتز این رو داشته باشید، خیلی از افراد اصلا عادت کردن تا بیدار میشن تلویزیون رو روشن میکنن، تا بیدار میشن ضبطشون رو یا اون رادیو رو روشن میکنن، همیشه این صدا توی گوششون هست. خب عزیز من سوال، هر لحظه این مصداق چی هست؟ ببینید، یا مصداق ثواب باید باشه، یعنی ما رو به خدا نزدیک بکنه، به قربمون اضافه بکنه، یا بعد مصداق اون سبقته باشه، یعنی الان من بعد اون رو مصداق سبقت آیا میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم این شنیدنیه رو، یا این که مصداق لغو و تعصیم. غیر اینا که نیستش که. الان شما میتونید یه چیز دیگه مثال بزنید. لغو چیه؟ بیخاصیت. بیخاصیت. خب آموزنده مصداق یا باید مصداق خیر باشه دیگه. خب حالا اون مصداق خیر منو به قرب نزدیک میکنه، یا قرب منو بیشتر میکنه، منو به خدا نزدیک میکنه، این ستاست، یا قربه یا لغو یا تأثیم. حالا شما چند درصد این شنیده رو میتونی هر لحظه مصداق خیر بدونی، مصداق قرب بدونی، مصداق نزدیک شدن به خدا بدونی؟ نه راکت، نه رکود، نه صرف این که دوست دارم اینو بشنوم. خیلی از افراد اصلا یه سر مدعی دارن گوش میکنن. من سوال دارم از شما، آیا به قرب این شخص داره اضافه میکنه یا نه به قساوت قلب این شخص داره اضافه میکنه؟ روایت میگه این نتونستی گریه کنی گوش نکن روزه رو. چرا؟ عادی میشه. یعنی چی که من الان صبح و شب هم شده این مداحی ها، این حالا من بچه مثبت ها اونو دارم میگم، حالا بقیه که دیگه نمیگم چیا دارم گوش میکنم، اسم نمیبرم چون بنزه حتی گفتن اسمش محیط رو آلوده میکنه. عادت کرده. ببین این عادت ها بیچاره کرده همه رو. چرا شنیدن رو میگه؟ ببینید خیلی چیزای دیگه هم میتونست بگه، میتونست گفتار رو بگه، میتونست مثلا دیدن رو بگه، چرا شنیدن رو گفت؟ معلوم میشه خیلی مهمه این برنامه. تجسم چه عملی بوده که این اونجا لغو و تعصیم رو دیگه نمیشنوه هرگز؟ قبول باشه انشالله. خب این یه توهمی هست، قرار سوره واقع حل بکنه این رو. یه توهمی انسان ها دارن که صرف دوست داشتنه قرار ما رو بهشت ببره. و یه سوال خیلی بزرگ اینجا مطرح میشه که آیا تو که ادعا داری امام حسین رو دوست داره، آیا امام حسین هم تو رو دوست داره؟ امام حسین الان اسمش چیه؟ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه. الهی بمیرم برای امام زمان که اون همه آدمی که ادعا دارن امام حسین رو دوست دارن، همون تعداد افراد ادعا ندارن امام زمان رو هم دوست دارن. خیلی غریبه اماممون، خیلی. و جای تأسف این هست که صرفا شده ادعای دوست داشتن. نیمه شعبان نزدیکه، خیلی ها ادعا دارن که امام زمان رو دوست دارن، خیلی ها جشن تولد برای امام زمان میگیرن، اما این سوال بزرگ همیشه مطرح هست که تو که ادعا داری امام زمان رو دوست داری، آیا امام زمان هم تو رو دوست داره؟ ملاکش چی هست؟ شاخصش چی هست؟ آیا میپسنده تو رو؟ ظاهرت رو، سبک زندگیت رو، باطنت رو، حرف زدنت رو، اعمالت رو، صبح تا شبت رو، شب تا صبحت رو، لحظاتت رو، آیا دوست داره امام زمان؟ اگه دوست داشته باشه اون ادعا راسته و انسان میرسه بهش، یقین بدونید وعده خدا حتمیه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. تا حالا دروغ نگفته و دروغ نخواهد گفت. اون واقعه واقع خواهد شد قطعاً که ظهور مولای ماست. اون واقعه لیس لوقعتها کاذبه و واقعه‌ای هست حافظتون رافعه. بالا و پایین خواهد کرد همه انسان ها رو، همه دل ها رو، همه ظاهر ها رو. اون وقت من و شما این با این یک عمر لحظاتی که خدا در اختیارمون قرار داد صرف رسیدن به او بشه، با چی سپری شد؟ اونجا خودش رو نشون خواهد داد. اونجا معلوم میشه این شنیدنی ها کجای کار بندگی من بوده. من یه بار با خودم حساب کتاب میکردم، گفتم اگر تمام شنیدنی ها رو ما حسب بکنیم از زندگیمون و فقط شنیدنی هایی رو بذاریم بمونه که ما رو به خدا نزدیک میکنه، مقایسه کردم توی ذهنم اون حالتی رو که من اصلا اهمیتی برام نداره، هر چیزی که هست دارم میشنوم، اما یه حالی هست که نه، دغدغمه الان، من چی دارم میشنوم و حذف میکنم لغو و تعصیمش رو، اختیاراً سبقت میگیرم تو این قضیه. مقایسه کردم توی ذهن خودم، به جرأت به شما میگم که برای خودم اثبات شده است کسی که هر چیزی رو میشنوه، حتی مصداقایی که گفتم مداحی و مثلا این چیزا که ظاهرش چیه، یا هزار هزار همینطور سخنرانی های پراکنده کشکولی که انسجام نداره، اصلا معلوم نیست که آدم دنبال چی هست توش. همینطور تلویزیون روشن میکنه یه چیزی بشنویم، رادیوش همیشه روشنه که یه چیزی بشنوم. این رو مقایسه کردم با اون چیزی که من هر روز بیام اینو برنامه‌ریزی بکنم، شنیدنی هام رو سوره هی اضافه کنم، سوره بعدی رو گوش کنم. الان چند تا سوره داریم ما گوش نکردیم هنوز؟ اصلا تموم نمیشه. ظاهرش 116 تا سوره است، ولی هر بار میخونی یه سوره دیگه است انگار. آره دیگه، همون گوش کرده رو که دوباره گوش میکنی سوره بعدیه. متوجه این؟ چقدر ما هنوز جا داره وقت بذاریم؟ وقت داریم؟ به خدا وقت نداریم. هرچی من فکر میکنم میبینم برای لقب و تحسین ما وقت نداریم. خب این برام اثبات شده است که قطعا فردی که این کار رو انجام میده ذهنش خالی میشه از غیر خدا. یکی از راهکارهای خالی شدن ذهن از غیر خدا این هست که ما تو شنیدنی هامون دقت داشته باشیم، هر چیزی رو نشنویم. چرا به شما اجازه نداده غیبت رو حتی بشنوی؟ میتونست بگه آقا غیبت نکن، حالا اون کرد دیگه، تو نمیخواستی نشنوی، مثلا نمیتونستی کاری بکنی دیگه، بذار اون بکنه، تو نکن. چرا گفته حق نداری بشنوی؟ حتی شنیدنش هم مثل گفتنشه. پس معلوم شد شنیدنی ها خیلی مهمه. شنیدنی ها ذهن رو درگیر میکنه، شنیدنی ها ذهن رو پر میکنه. متوجه شدین؟ ذهنی که قراره علا به ذکر الله تطمئن القلوب بشه، یاد خدا قلبی بشه درونش. الان هی خانم ها میگن که یادمون میره بخونیم چهار قلوب، یادمون میره نمیدونم نیت بکنیم برای غذامون، عصبانی میشیم قرار شد چی بگیم؟ یا زهرا بگیم؟ بتونیم بل کاظمین الغیظ العافین عن الناس باشیم، وگرنه کجا شما امام نداشته باشی چجوری میخوای بل کاظمین الغیظ؟ ظاهرش خیلی خوشگله. اون لحظه عصبانیت مردش رو میطلبه که بتونه این کار رو انجام بده. شما باید یا زهرا بگی اونجا. حالا خانم میگه من اصلا یادم نمیاد یا زهرا بگم. چرا؟ چون این ذکر قلبی نیست، قلبی نشده. وقتی قلبی بشه وصله، وقتی وصل باشه دیگه فراموشی نداره. این لازمش چی هست؟ لازمش این هست که تو شنیدنی های کنترل خیلی دقیق اتفاق بیفته، نه همینطوری. تو همه چی اثر میکنه دیگه. بله، الذین هم علی صلاتهم دائمون. چطوری دائمون؟ این لازمش این هست که من لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما باشم تو زندگی دنیام که تجلیش این بشه. حالا اینجا شما هر کاری بکنی باز میشنوی. اینجا داری تو خیام را میری، مثلا ماشینه گذاشته خونه همسایه صداش داره میاد، یا مثلا حالا اینا خیلی چیزای کوچولوشه، دریوری هایی که میشنوه انسان از افراد جاهل، یا مصداق لقب و تقسیمه دیگه. حالا بعضیا چرت و پرت میگن لقبه، همینطور میشینه از هر چی سخن، از هر دری سخنی. بعضی هم که تحسیمه، اصلا داره دنیا گرایی یاد مردم میده، داره از راه خدا باز میداره. اینها رو آدم بخواد حضور فعال داشته باشه، اهل سبقت باشه، خب واقعا مبارزه میطلبه، واقعا مبارزه. مثل دوی با مانعه. اون مسابقه هی موقع است که بدون مانعه میدوه، هر کی دیگه انرژیش بیشتر باشه برنده میشه. ولی اونی که دوی با مانعه اینجاست واقعا خیلی سخته. و اینجا یه توسل ویژه رحیمانه باید ما بگیریم که اون تجسم شامل حالمون بشه و به فریادمون برسه، بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. وگرنه هزار هزار افراد هستن که شماتت میکنن انسان رو تو این مسیر و میخوان مانع باشن، ما باید مقابله بکنیم که بتونیم این تجسم رو دریافت بکنیم. وگرنه که هیچی دیگه، خدا خودش میدونه با ما چیکار بکنه. تا اینجا تموم میشه. نعمت‌های سابقون رو خدا توصیف کرد. مون دو گروه بعدی که انشالله یه استراحت میکنیم برمیگردیم. امیدواریم همینجا خدا رو قسم میدیم به حقیقت این آیات، امام زمانمون علیه السلام که دست ما رو بگیرن و ما جز به این مقام راضی نخواهیم بود. دنیا و آخرت انشالله بتونیم هم نشین اماممون باشیم، با این قرآن صلوات بفرستیم.